بسم الله الرحمن الرحیم. در بسم فرزندین راه هستیم. پایه هفتم تدریس میکنیم، کتاب دوم فهم قرآن. کتاب اول بچه ها پارسال تو پایه ششم آموزش دیدن. توی پایه ششم همه درستاشون تقریبا زیر فهم قرآن تعریف شده، با فهم قرآن کار میکنن. توی پایه هفتم چهار درستاشون ما به خدمت فهم قرآن بودیم. درس های تفکر، از من تا خدا، علوم و مطالعات اجتماعی. حالا یک نمونه از کاری که انجام دادیم اگه خدمت میگم، توی سنوانه کیفی بحث رویت و دیدن رو مطرح کرده دیگه. از یک توی دو تا درس اومده درس با دیدن صحبت کرده. درس اول راهنمایی برای دیدن، درس دومش راهنمایی برای دیدن فعل لفظ. بعد ما اومدیم از توی هر درس فهم قرآن که یک چرخه تفکر رو از سرآغاز تا کارایی طی کرده، اومدیم تبدیلش کردیم به چند تا چرخه تفکر، چون که ما نمی‌خواستیم یکی دو جلسه سوره رو کار کنیم. جای دیگه که فهم قرآن کار میشه تو دو جلسه، نه تنها سه جلسه، یکی از درس فهم قرآن کار میشه و یک چرخه تفکر با بچه‌ها طی میشه. ولی ما چون هدفمون این هستش که مدت طولانی‌تری با سوره باشیم، باید چرخه تفکرهای بیشتری رو با سوره طی بکنیم. ما کاری که کردیم، اومدیم از هر درس فهم قرآن یک سری مؤلفه در آوردیم. بعد این مؤلفه‌ها رو با سوره تبدیل کردیم به چرخه تفکر. توی اولش که با بحث مثلا دیدن شروع میشه، اومدیم گفتیم خب مثلا موجود مختلف دیدن‌های متفاوتی دارن، بعد انسان قدرت دیدش متناسب با نیازشه و این انگار بیشتر مشاهده انگار عقلانی داره و مشاهده قدرت تجسم داره تا دیدن ظاهری. اینو با بچه‌ها کار کردیم، اینو بچه‌ها متوجه شدن که هر موجودی دیدنش متناسب با نیازه و انسان نیاز نداره که فاصله های دورتر رو ببینه، فقط لازمه که انگار همین محدوده دورش رو ببینه، ولی این محدوده دورش دیدنش رو تبدیل کنه به قدرت تجسم. بعد از این اومدیم حالا برای که اینو متوجه بشه، هر جایی که بتونه درس‌ها به ما کمک بکنه برای فهم این گزاره ازش استفاده می‌کنیم. نمونه مثالش اینه که مثلا توی علومشون اومده از مشاهده علمی شروع کرده به صحبت کردن. خب این همین مثال قدرت تجسم انسان یک نمونه بارزی از مشاهده علمی دیگه، که مراحل مشاهده علمی اینه که من یه چیز با حس ظاهری میبینم، بعد تبدیلش میکنم با یک سری انگار استفاده از قدرت تجسمم، تبدیلش میکنم به یک سری آزمایش هایی و پیشبینی هایی، بعد تبدیلش میکنم به یک فناوری. و این مشاهده علمی حالا تو علوم فقط نیستش دیگه، تو همه زندگی باید انگار تو بچه همه اینا رو توی گفتگو رسیدیم به این که توی جاهای مختلف ما لازم داریم که از مشاهده علمی استفاده بکنیم. اگه من بخوام الان همین کاربردی که ما باشون کار کردیم، مثلا بهشون گفتیم که مرحله یک مشاهده علمی رو که اینجا پراکنده نوشته شده انگار مرتب کنیم، بعضی که مرتب کردن حالا توضیح بدن که تفاوت این که شما یک مشاهده علمی داشته باشید و مشاهده غیر علمی داشته باشید چیه. مثلا این نفر مثال زده، این که من میتونم یک رفتاری از دوستم ببینم سطح ظاهری باشه و بنا به اون تصمیم بگیرم، یا نفر دیگه میگه که نه، میام مشاهده علمی کنم، پیشبینی های مختلفی رو میام میذارم وسط، باهاش صحبت میکنم، بعد نتیجه میگیرم که من چه واکنشی نشون بدم. این مثلا میشه مشاهده علمی. اگه کسی میخواد اینو بعد انگار باید ببینن که انگار ما تفاوت داره مشاهده علمیمون با مشاهده غیر علمی. بعد حالا این مثال دیگرش چی میشه؟ مثال دیگرش این میشه که من اگه که بیام از این مشاهده علمی استفاده نکنم و نگاه همه دقیق سر نکنم، دوچار یه سری معایبی میشم که این معایبش مثلا میتونه خودش رو تو فناوری نشون بده، که باز این تو علومشون گفته که انگار فناوری ها در کنار مزایایی که دارن معایبی دارن. حالا این معایبشون به خاطر چی؟ به خاطر که سازندگانشون هنوز مشاهدهشون رو دقیق‌تر نکردن. هر چقدر مشاهده دقیق‌تر بشه و فناوری معایبش کمتر میشه. مثل اینکه باز تو زندگی هم هر چقدر این مشاهدهمون قوی‌تر بکنیم، معایب کاری که داریم کمتر میشه. بعد از اینجا میخوام برسیم به اینکه تو درس دوم سوره فی به درس و فعل ربه بس عبرت‌گیریه دیگه، یعنی که از داستان‌ها باید عبرت بگیریم. در صورتی میشه در داستان ها عبرت بگیری که وجه تشابهش رو به دست بیاری.
از یه طرف علم ترها باعث میشه که آدم شروع کنه دید ظاهری، دید شهودی، دید عقلی تو فعال کنه.
درست.
و بعد میرسیم به عبرت از اون قسمت شسکل اینکه
تو درس دوم سوره فیلم توضیح داده که بار شما باید نگاه عبرت فیلم داشته باشید به داستان. از داستان مثلا یک سرداز
نزدیکتر
میگید، یه سر داستان هستن که انگار کلا داستان باید نگاه به این باشه که ازش یک عبرتی بگید، مثلا همین مثال تمام حدیثی که شما رو فرمودید. خانه در رو ببندم بعد از داستان ها عبرت بگیرین. دیگه شما فهمیدین که حدیث که خدا یه چیزی رو اینقدر تغییر نیافریده که ازش نشه عبرت بگیریم. بعد از این انگار میرسه به این که کلا هر چیزی رو باید با نگاه عبرت‌بینی نگاه بکنید. دیگه یک اتفاقی که رو تو زندگی میفته باید مشابه اون اتفاق رو دیگه نباید باش خطا بکنی. بعد مثلا این سوالی که من اینجا نوشتم این بود که مثلا اتفاقات که قابل پیشبینی هستن من باید انگار توجه بکنم به اتفاقات مشابهشون. بعد اون تو علومشون خب بحث مثلا حلال و محلول و نامحلول داشتن دیگه. بعد مثلا بعدا گفتن که خب یک نفر مثلا میخواد یک سری مواد رو با هم دیگه ترکیب بکنه، اگه مشاهده علمی داشته باشه بعد حواسش باشه که مثلا پیشبینی بکنه که قاطی کردن هر ماده با ماده دیگه خطرناکه. پس انگار این برمیگرده به نگاه عبرت‌بینش، برمیگرده به این که قبلا تونسته یک سری اتفاقات مشابه از زندگی خودش یا دیگران یا مطالعاتی که کرده دیدی که هر چی میشه با هر چی قاطی کرد، پس این حواسش باید باشه، پس بعد یه توصیه هایی بهش بکنید توی حل کردن مواد با هم دیگه.
خودتون
بر اساس اون انگار مؤلفه‌ای که از شوره که دیدیم با اون مؤلفه‌ای که
پیاده
کردید، اینا همه سوال علوم دیگه. بعد حالا انگار تو بله هستم. بعد حالا این که من لازمه این که بدونم مثلا حواسم باشه که چی رو با چی قاطی نکنم و انگار بتونم که مثلا مواد چجوری با هم واکنش میدن، لازمش اینه که خب با الفبای مواد آشنا بشم که همون اتم های. پس من وقتی که میام با اتم ها میشناسم میدونم که کدوم ماده کدوم اتم با کدوم اتم چه ماده میسازه، باز کدوم ماده با کدوم ماده واکنش میده، اینا همه انگار داره اون نگاه عبرت بینی منو داره قوی تر میکنه دیگه. بعد از اون بحث چگالی رو مثلا موقعشون باید داریم، چگالی رو از این نظر بهشون یاد دادیم که یکی از مؤلفه های تو بحث دیدنشون بحث خطایی دیده، این که من یک چیزی رو خیلی بزرگ میبینم ولی توش پوچه، این برم گرده بحث چگالیشون. این که مثلا من میگم یک کیلو پنبه سنگین تر روی یک کیلو آهن، یک کیلو پنبه رو که ببینید انقدر میگید ما چی همه پنبه در ساده یک پوچه.
خب
بعد این نگاه نیاز تو خطای دید نیاز به معیار داریم، این داری که حالا این درستش که انگار خطای دید تو علوم رفت فیلان کنه به چگالی توی از من تا خداش یک داستان آورده. داستانش این بود که میخواست یک احکامی هم میخواست آموزش بده برای
تجاری آسمان
همون از من تا خداش میشه. مثلا داستانش اینه که یک نفر مغازه داره، بعد یکی میاد ازش خرید میکنه، 500 تومنش رو بهش شاگردش بهش 500 تومنش رو برنمیگردونه باقی مونده پولش رو. صاحب مغازه صداش میکنیم که برگرد به 500 تومن رو بگیر، مشتری میگه حالا این 500 تومن ارزشی نداشت. بعد میاد میگه که نه، وقتی یک چیزی که حق ناسه 500 تومنش هم حق ناسه. انگار این نشون میده که مثلا برام میاد راست چگالی، انگار خطای دیده دیگه تو مثلا این گویا 500 حالا 500 تومنه، ولی این چون انگار برمیگرده به یک مفهوم حق و ناسی یک حقیقتیه که خیلی سنگینه. حالا بعد همونجا مثلا به سوی کتاب از من تا خدا میگه که حالا اگه این قرار باشه که اینجا 500 تومن بهش بخوره این نفر یه مغازه دیگه ازش 500 تومن بهش نده، اینا جمعش هم زیاد میشه، ولی به هر حال خود این نگاه اینه که تو به چیزش نگاه نکنید، به حجمش نگاه نکنید، به چگالیش نگاه بکنید که اون اتفاقه چقدر میتونه بحث خطای دید رو دید. بعد حالا این خطای دید تو سوره فیل کجای من یک فیل رو میبینم میگم باید چقدر بزرگ حتما لشکر انبار پیروز میشه، ولی یک پرنده میاد با یک کلوخی که تو دهانشه یک چگالی خیلی بزرگی رو رقم میزنه و باید میگه که اون فیله مثلا از بین بره. این مؤلفه‌اش نگاه برمیاده به خانه بحث خطایی دید. من خیلی پراکنده رسون توضیح دادم ولی اینا همه توی یه سیم. حالا ما میگم کاری که میکنیم میاییم از تک تک سوالات و فهم قرآن مؤلفه اصلی که مد نظر مستاد بوده در میاریم، بعد اینو رو سعی میکنیم ببینیم حالا کجاها میشه همین مثلا بحث خطای دید رو فهمیدیم که مثلا من یک از مؤلفه‌های دیدن که تو درس اول سوره فهم مقام مد نظرش بوده، خطای دید و نیاز به معیاره. حالا مثلا نیاز به معیار تو علوم هم مثلا چیزی نشون دادیم، گفتیم که خب یه نفر اخی که میخواد یک چیزی رو درست بکنه، اندازه‌گیری بکنه، مهمه که معیار داشته باشه. مثلا دانشمندا دور هم جمع شدن و برای هر یک مثل یک کیلوگرم همه معیار تعریف کردن، وگرنه ما همه نمیفهمیدیم که میزان رشد بچه چقدر باید باشه، نمیفهمیدیم که اندازه ها باید چقدر باشه. خیلی تو اندازه‌گیری هم خطا میکردیم. بعد نیاز به معیار داریم دیگه. چه نیازهایی داریم؟ جغرافی. ما دیگه مطالعات رو تو جغرافی اینجوری درست دادیم که ابزارهای مختلفی برای جغرافی داریم. اول اینو میگم، تو سوره فیل اومده گفته که شما وقتی داستان یه نفر برای تعریف میکنی میتونی به جنبه های بی اهمیتش نگاه بکنیم، توی به جنبه های مهمش نگاه بکنیم. میتونی حواست داد باشه که قصد اون متکلم از اون بیان داستان چی بوده. بعد اومدیم جغرافی اینجور درست دادیم که یک عالم ابزار مختلف برای توی حوزه جغرافی وجود داره، مثل نقشه، مثل عکس، مثل فرهنگ نامه، مثل اینترنت. اینا همه ابزارهای مختلفیه، ولی شما باید با قصدی که داری به این ابزارها مراجعه بکنی. مثلا این نفر میخواد برای تفریح کردن بره یک جایی رو انتخاب بکنه، لازم نیست بره کلی فرهنگ نامه و کتاب بخونه، میتونه با دیدن شما میتونیم با یک دیدن عکس یک منطقه، همین که از اون طبیعت خوشتون میاد و دیدن یک نقشه راه که چقدر زمان دارین به اونجا برسین، از ناد استفاده کنید. و یک نفر که میخواد بیاد از یک منطقه نقشه پوشش بیایش رو طراحی بکنه، باید بره عکس هوایی بگیره. شما قصدتون با یک عکس معمولی و طرف میشه، ولی اون باید بره عکس هوایی تهیه بکنه تا نقشه پوشش بیایی تهیه بکنه. بعد با توجه کردن به قصدها مهمه.
همیشه اونیه نباشید وقتی داخلی ماجرا هستید، یه نشت بالا میگاه تهبادی بسید.
بعد حالا این توی مثلا آزمون جغرافی رو ازشون گرفتیم، اصلا کلا هدف از آزمون این بود که توجه کنن به قصد طراح سوال تو جواب دادن. بعد هدف این، مثلا من پرسیده بودم که شما اگه بخوای یک منطقه رو از نظر پوشش گیاهی به بقیه معرفی کنی چه مثال هایی میزنی؟ بعد اومده بود هم یک سری مؤلف های گفته بود که از نظر ویژگی های طبیعی گفته بود، هم از نظر ویژگی های انسانی گفته بود. بعد اینو ازش قبول نکردیم به خاطر اینکه قصد اون تعرسار بوده که تو فقط ویژگی های طبیعی شو بگی، نه ویژگی های انسانی شو بگی. یا مثلا گفته بودیم که اگه یک نفر بخواد همین نقشه پوشش گیاهی تهیه بکنه از چه عکسی استفاده میکنه، بعضی نشون عکس معمولی. ولی هدف این سال چی؟ هدف سال این که برای تهیه پوشش گیاهی از چه نقشه استفاده میکنه. حالا اینو سعی می‌کنم تو بیانامون، آره از عکس حواله، اینو سعی می‌کنم تو بیانامون بهشون بگیم که انگار تو حل سوالا باید دقت توجه بکنیم، همونطور که انگار بعد بعداً بهشون می‌گیم تو داستان‌ها باید دقت توجه بکنیم.
یعنی مثلا بچه‌ها امتحان بگیرید که من نمی‌خوام جواب اینو بدید، می‌خوام بگی که کسی که این سوالو می‌کنه قصدش چیه. مثلا یکی پرسید که فاصله اینجا تا مسجد محل شما چقدره، جواب بدید دوستان. بعد اینطور میگم خب نمیدونم چقدر فاصله است. اصلا ما نیست تو بدونی قصد این چی که داریم پرسه؟
میتونی جلده میگم چه؟ اگه نماز داریم بیگه خب سریع تر این چیزی تر
بریم. احتمالا
من برای جواب دادنش هم باید بدونه قصد این چیه، که اگه میخواد سریع داره، اگه میخواد سریع برسی باید با خود اون وقتی بداری. مثلا ماشین میتونه بری، پیاده میتونه بری، باید قصد طرف رو بدونه که مثلا
بدونه. پنجم دبستان معلم داشتیم گفت تو رو خدا گاهی به عقلتون مراجعه کنید. وقتی من میگم 15 ضرب در 35 میشه چند، نگو 18، نگو 14، 14 خودت میگم 15 کمتره.
چه
خویلی دارم.
بعد بس همین زاویه دید. مثلا اینکه توی تفکر شون درس دارن اسمش هست این تلفن چرا زنگ نمیزنه. یک آقای نشون میده کارتونیه، آقای نشون میده که توی یک تلفن خونه کار میکنه، پر تلفنه، بعد دنبالی میگرده که کدوم تلفن زنگ میزنه. بعد هر تلفنی جواب میده هیچ کدوم زنگ نمیخوره. هی دنبال میگه دنبال میگه، بعد از آخر خودم فیلم نشون میده که تو قلبش یک تلفن بوده که این فکر میگرده. بعد این برمیگرده بعد اینو با بچه ها اینجوری مدت کار کردیم که خود احساسات آدم برمیگرده به این که نوع تحلیل چی باشه. همون مراحل مشاهده علمی بود که شما چیزی در ظاهر میبینی بعد تحلیل پیش بینی میکنی یا تحلیل میکنی دیگه. اینو تو علوم یاد گرفته بودم. بعد حالا این که من بیام مسئله رو چجوری تحلیل بکنم، نوع احساسم نسبت به یک مسئله خیلی فرق میکنه به اینکه حالا چه واکنشی نشون بدم. همون فرد اگه اونجا به این نتیجه میرسید که توی ذهنش که این تلفن داره زنگ میزنه و از بیرون نیست، خود همون درست هم میخواد که احساسات دنگ دادن به درونتون. میتونید شما یک اتفاق مشابه دو نفرمون ببینید، یه نفر ناراحت بشه، یک نفر خوشحال بشه، برمیگرده به اون تحلیلی که تو درونت داری.
چرا خوشحال شدی؟ تو چرا ناراحت شدی؟
اینم بحث زاویه دید و انگار که تأثیری میذاره که تو تحلیل. یعنی همون مسئله اگه زاویه دیگه ببینی میتونه ناراحتی تبدیل به خوشحالی بشه.
کلا ما سمت تاریخ، سمت درست تاریخ و سمت درست نگاه و همه سمت درست قرار بده. چقدر خوبه که شما ها میشینید این چیزا رو حرف میزه. من دارم از نگاه تعبادی به قضیه نگاه میکنم. شما ها میشینید تحلیل میکنید، جلسه میذارید، طراحی میکنید. یعنی هر معلمی هر جای عالم هر درسی میخواد بده، اگه دو نفر ادامه زد باشه تو باشه
نه هست شده،
اگر دو نفر بشنم دو تو معلم صحبت کنم بگن که ما چیم اصلا چه فرمول ریاضی رو میخوام درس بدم، به نظر این به چه دردی میخوره تو عالم، یعنی اول خود معلم ریاضی با هم پیداش کنن، بعد بگن چه مثال هایی میتونی برای این بزنی. مثلا فرسان تو درس سینوس کوسینوس حالا کسی اومده بگه که اینا به چه دردی میخورن. میگه که ببین شما میخوای ارتفاع یه برج رو پیدا کنی، آیا میتونی متر کنی بری بالا، متر کنی بری بالا، این میمونه من برسم اون بالای بالا ببینم چند متر شد. تو باید بتونی از سایه این که روی زمین افتاده بتونی سینوس کوسینوس حساب بکنی و حدس بزنی که این ارتفاع مثلا چقدر. تو میتونی اگه مدل دیفرانسیل بلد باشی یه پیچ میتونی بسازی و این پیچ هایی که ساخته میشه و میگن چقدر جنسش برد و دوباره دسته قابل عمل کنده شد دوباره دسته مایتابه در اومد. برای اینکه این معادل دیفرانسیل نخونده، فقط یه کارگر بی سواد بهش گفتن پیچ بساز یه قالب ساختی بزاره پیچون دهید. و هر کدوم از این اگه راجب دنباله ها راجب بی نهایت راجب مثلا خانم برجردی میگفتن چرا میگن این کس رو صورت مسئلهش رو ساده کنی؟ برای اینکه خیلی موضوعات هم قابل ساده کردنه. چرا اینقدر پیچیده میخواد به موضوعات نگاه کنی؟ هر موضوع سختی تو میتونی سادهش کنی و این مسئله قابل حل بشه. ببین اینا رو آدم بتونه یه آدم یه مربی به این موضوعات فکر کنه، بعد بگه حالا نگاه فیزیکیشو پیدا کنه، نگاه زیست شناسیشو پیدا کنه. یه معلم ورزش ما داشت تو مدرسه‌مون، انقدر مؤمن و قرآنی بود، نه تنها ورزش رو با مباحث دین قرآنی آموزش میداد و چقدر دوستش داشتن همه، تازه ما گلدوزی و چیزای دیگه هم یاد داد، از هنرها اضافه ترش هم بعد مثلا به ما یاد داد که آدم با کلی هنر و مهارت داشته شد. همچنین دفتر گلدوزی خودش رو برد باز کرد، ما همه به سخت چسبیدیم گفتیم ما هم میخوایم یاد بگیریم، بعد یه سری اینا رو تازه ما آموزیم. بس چقدر معلم با نشاط میشه، اثرگذار میشه وقتی بچه ها براشون درس ها معنی دار بشه. و همه یه مشکل آدم ها اینه که زندگی میکنن زندگی هاشون معنی نداره. بچه ها نمیدونن برای چی باید درس بخونن، همش بخونم که 20 بشن. من اگه بخوام 0 بشن با کیه ببینم؟ حتی ببین ما الان با بچه ها حدیث کار میکردیم، یکی بچه ها اومد آخرش گفتش که من حدیث یاد نمیگیرم برای اینکه نمیدونم برای چی باید حدیث یاد بگیرم. یه مثلا نگفته بودیم که تو اگه گفتن ببین ما حدیث داریم که اگر کسی 40 حدیث بلد باشه روز قیامت فقیه مبعوث میشه، یعنی حداقل تو 40 تا حدیث بلد باش. بعد یه نکته دیگه، خدا این همه پیغمبر و این همه امام فرستادن و این همه اینا اذیت شدن که گفت یه پیامی به ما برسه از طرف خدا. گفتن وقت تو زندگی کرده باشی این پیام ها رو نداشته باشی، خواستن تو خوشبختانی آدم روی زمین باشی در دنیا آخر. یعنی میشه قرآن و حدیث یاد بدی و این ندونه چرا باید یاد بگیرم؟ چرا توجه نمی کنیم؟ چرا توجه نمی کنیم؟
یه نفر بیاد یه فیزیک یه ریاضی درس بده، میگه دانشمنده چجوری فکر میکنن، دانشمنده اول فرضیه میسازن، فرضیه رو امتحان میکنن، بعد بارها و بارها اینو تست میکنن، بعد از فرضیه به قانونها میرسن، قانونهای عالم پیدا میکنن. حالا بچه شما وقتی یه قصه میخونید قانوناشو پیدا میکنید، وقتی شما یه سوره میخونید قانونهای ثابت عالم پیدا میکنید، وقتی فیزیک و ریاضی میخونید دارید به قانونهای ثابت عالم رو برو میشید که هر جای تو هر سیبی رو بندازی این میاد پایین، هیچ وقت این سیبه نمیره بالا، اما اگه رفتی دیگه سیب رو رها کردی رفت بالا، معلومه اونجا تحت یه جاذبه دیگه و یه قانون دیگه قرار داره که میکشه، باید تو داخل قانونا رو تو تغییر بدی. اگه هر چیزی میشد همیشه گریه میکردی، این دفعه میشه که با اون باوری که تغییر میدی این دفعه یه چیزی میشه و تو بفهمی. وقتی کلاس فیزیک چه کلاسی میشه که ما نگاه دانشمندانه پیدا کنیم، از اون به هر بحث روانشناسی که هر کی میکنه نگیم علم، اینا مجموع نظریه و هی نقض میشه و هی نقض میشه و تو خیال میکنی روانشناس و هر چی میگن درست میگن، اینا چون با قانون های خلقت و حرف خدا مرتبط نیستن همش حدس میزنه و دوباره یکی دیگه میاد اینو نقضش میکنه. تو برو یه جوری قرآن و حدیث یاد بگی که بدونی اونی که انسان آفریده راجع به او داره چی میگه تا بتونی درست میشه یاد بگی، تا بتونی هر کتابی میخونی درستاشو بفهمی غلطاشو بتونی پیدا کنی. انشالله از این اتفاقا برای همون بیفته. تو همه مدرسه ها معلم ها بیشتن با هم این جلسه ها بزن، ممکنه یاده بگن کاش اینا که درآوردی به ما هم بدین. خود همین خیلی فوق العاده است که ما افراد بتونیم به هم مرتبط کنیم و هر کی هر خیری به دستش رسیده خبر بده بقیه هم استفاده کنیم. ولی هر معلمی هر جایی میتونه درس ها رو تو درس بگیره و بگه ما هم یه سری تمرین براش طراحی کردیم، ما باطن این درس ها رو پیدا کردیم، از اینکه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون میخواستیم در بیان. آیه مال سوره روم، سوره رسیدن به وعده های حق الهی و متصل شدن به حق انشاءالله. خب نکته دیگه هست شما بخواهیم بفرمیم؟ خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون.